ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را بتا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوب و نازنین و دوست داشتنیمون، شنونده های بسیار عزیزمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آغازین روز هفته رو با مباحثی بسیار ارزنده از آیات نورانی قرآن کریم در محضر حاجی عابدینی عزیز تقدیمتون میکنیم. انشاءالله تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. حاجی عابدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت هستالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. انشاءالله خدای سبحان هممون رو در پناه عزت خودش عزت بده و از شر شیطان محفوظ نگه داره.
ان شاء الله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. ان شاء الله هفته پربار و پربرکتی هممون داشته باشیم و ان شاء الله در این سرمای زمستون دلمون گرم باشه به محبت اهل بیت علیهم السلام. ان شاء الله. قصه حضرت یوسف علی نبی و آله و علیه السلام بود. آیات 71 به بعد رو انشالله امروز نکاتش رو حاجی عابدینی عزیز برای ما خواهند گفت. ما خدمتون هستیم و انشالله خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشالله که خدای سبحان به ما توفیق بدهد که زمین سازان ظهور باشیم
انشاءالله.
و در زمان ظهور جزو یاران و سرداران حضرت انشالله باشیم.
انشاءالله. چی از این بهتر.
در محضر سوره یوسف سلام الله علیه بودیم و اذن میگیریم از محضر حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام تا انشالله بتونیم بهترین بهره ها رو برای عمل از این سوره داشته باشیم.
صفحه 244 رو دوستانم میتونن مراجعه بکنن و این آیات رو انشالله امروز با هم مرور میکنیم و نکاتش رو میشنن.
بعد از این که اون نقشه الهی کشیده شد برای این که یوسف صدیق برادر خودش رو نگه دارد که یک نقشه الهی بود، که تأکید بر این که یک نقشه الهی بود، چون انبیا سلام الله علیه مجمعین همه افعالشون به امر الهی است و تو هیچ امری و هیچ کاری حرکت و سکونی خالی از این نیستن که امری در اونجاست، به سکون یا به حرکت. لذا تمام حرکات و سکناتشون تحت اوامر الهی است و اصلا ذهن سراغ این نره که اینجا یوسف صدیق خاص برای این که برادرش رو پیش خودش نگه داره، میلش به این بود، نقشه کشید تا این کار رو بکند. اصلا این نسبت به انبیا راه ندارد. این رو بالکل از ذهنمون خالی بکنیم. اگر این رو خالی کردیم اون موقع میبینیم که اینجا به امر الهی چرا یوسف سلام الله علیه این کار رو کرد.
یعنی هر کاری میکنن اوامر خدای متعال،
اوامر خداست و همش هدایتگری توشه. تمام اینها منشه هدایت توشه. لذا ببینید این واقعی که پیش آمده در اینجا که به عنوان این بود که اون پیمانه و وز به صلاح اون سا را کیل را در بار بنیامین گذاشتن که با نقشه قبلی که با بنیامین هماهنگ کرده بود یوسف، و بعد وقتی کاروان را افتاد اونجا خطاب شد آیه سابق آخرش که ایتها الایر انکم لسارقون، بیستید که شما در حقیقت اون پیمانه گران قیمت ملک را به سرقت بردید، که راجع به این سرقت هم گفتگوهای مختلفی جلسه گذشته شد. وقتی که این به صلاح اینها مخاطب شدن، قالو اینا برگشتند و اقبلو علیهم، و اقبلو علیهم معلوم میشه که اینا در جهت رفتن به سمت کنعان بودن که وقتی صداشون زدن اقبلو علیهم برگشتن به طرف صدا و که چه خبر شده، چی شده، مازا تفقدون، چی گم کردید. عرض کردیم شاید بالاترین مثلا چالشی که برای اینها میشد باشه همین بود که اینها که خیلی پرهیز داشتن که نسبت به حق و ناس رعایت بکنن، تهمت دزدی بهشون زده بشه. اونم فرزندان ابراهیم و اسحاق و یعقوب سلام الله علیهم که اینها فرزندان اونها بهشون مردم توجه میکردن، اینا رو به عنوان فرزندان اونها شناخته بودن دیگه. حالا بار دومی هم بود که آمده بودن با اون اکرام ویژه‌ای هم که یوسف سلام الله علیه از این سلام الله عزیز اینا کرده بود، یعنی برده بودش تو جای ویژه، پذیرایی ویژه. خب قطعاً چشم‌ها به سوی اینها بیشتر توجه می‌کنه،
خیلی سنگین بوده براش،
مثل میمونه که چهره‌های مشهورتری شدن، قابل توجه‌تری شدن، همه دنبال این هستن که اینا کیان، چرا یوسف اینقدر به اینا توجه میکنه. حالا که تو چشم قرار گرفتن، ببینید تو چشم قرار گرفتن یه اتهامی که بخوره بهش، غیر از وقتی سیه کسی گمنامه یه اتهامی بهش بخوره، خیلی تفاوت داره. هر دو اتهامه، هر دو شخصیت دارن، اما اون کسی که تو چشمه اتهامش هم چشمگیره، اون که تو چشم نیست اتهام هم بهش بخوره چشمگیر نیست، هرچند گناهش سر جاش محفوظه، هیچ که حق نداره بگه من به این اتهام میزنم چون معروف نیست مانعی نداره. نه، اما داریم بحث میکنیم که سختی تحمل اون تهمت برای کسی که چهره آشنای پیش مردمه خیلی تحملش سخت داره.
به اصطلاح امروز رسانه‌ای میشه دیگه،
رسانه‌ای میشه، تو چشم میاد و دیده میشه. لذا اینها تو چشم آمده بودن، به خاطر همین هم بود که اون چند جلسه گذشته عرض کردیم وقتی که میخواستن بیان و چهره هم زیبا بود، رشید بودن، خود اینم جلب توجه میکرد که یعقوب سلام الله به اینا گفت از یک در وارد نشید. اینا همه، حالا حساب کنید، حالا یه همچین چهره هایی که با این پذیرایی ویژه بیشتر هم تو چشم آمدن، خودشون هم قابل توجه بودن، یک دفعه خطاب بشه جلو همه تو این فضای علنی که ایات الیر انکم لسارقون، شاید بدترین به اصطلاح تهمتی که برای اینها بود این همین لسارقون، اینهایی که مال که در بارهاشون گذاشته بود رو برگردوندن که اینا جا مونده تو اینها، شما مالش رو شاید اشتباه کردید تو اینا گذاشتید، و لجام میزدن به مرکبهاشون که یه موقع از اموال مردم تو این راه و شهر نخورن که اینها خلاصه مدیون بشن، یه همچین تهمتی به اینا بخوره. بعد اینا برگشتن با یک آشفتگی و نگرانی که این تهمت چیه به ما میزنید، و اقبلوا علیه مازا تفقدون، چی گم کردید که این تهمت رو، معلوم میشه که چون سرقت راجب یه مسئله است، یه موقع ممکن بود بگه مثلا شما یه باری رو، اما نه، معلوم میشه که یه قرینه بود، یه چیزی گم شده، این چیزی گم شده، چون گاهی سرقت ممکنه میگم یه بار بیشتری زدن، این گم شدن محسوب نمیشه، اما اینجا مازا تفقدون. بعد دنبالش میفرماید که قالو نفقدو سوا الملک ولی من جا ابهی حمل و بعیرن، اون پیمانه رو که پیمانه عرض کردیم اون جلسه گذشته
جام
به خاطر این که این خیلی ارزشمند شده بود، گندم و غلات قیمت طلا داشت، گندم و غلات با یه پیمانه ای این رو کیل میکردن به خصوص برای خارجی ها که چشم پرکن باشه و ارزش کار معلوم باشه. لذا این جامی بود که خود ملک داشت و سقایه و اون جام آب او بودش که حالا آوردن کردن پیمانه تا این ارزشمند باشه. حالا غیر از این که اگر این ملک خود یوسف محسوب بشه، اگر خود یوسف محسوب بشه، شاید در این یک نگاه فرهنگی هم به اصطلاح الغا شده باشد که ببینید
چطور؟
اگر ما نگاه به عنوان نبی بکنیم، اون برکتی که این وسیله میتونسته که اگه منتسب به یوسف داشته باشه، حالا دیگه اونجا خیلی ارزش مادیش ملاک نمیشه یا ارزش معنوی ملاک، اما اگر جام ملک باشه که غیر از یوسف باشه، که اون پادشاه مصر باشه،
اما ارزش مادیش،
محلوزه. اما در این حال تو ضمن همینم یه کار فرهنگی اشباه شده، وقتی پیمانه یک کیل گران قیمت میشه، هر پیمانه که باهاش میریزن ارزشمندتر در نظر مخاطب جلوه میکنه. چون میگن با این دارن میریزن، معلومه اون شیئی که دارن با این میریزن، یعنی تو ایام به اصطلاح سختی باید با کار فرهنگی کارهای مادی رو انجام داد تا جلوه کنه. همون کاری که دشمن با ما تو در حقیقت تحریم ها میکنه، که در اینی که تحریم رو میکنه، کار رسانه فرمایش مقام معظم رهبری، کار رسانه ای برای تاثیرگذاریش رو بیشتر میکنه که تاثیرش دو چندان دیده بشه.
بله
دقت میکنید، این نکته دقیقی ها. از این طرف هم میشه همین کار رو کرد، یعنی میشه در این که داری راه حل ارائه میدی، پیوست های فرهنگی راه حل رو کاملا دیده باشی. ما معمولا کمترین کار رو داریم، یعنی تو راه حل های اقتصادیمون یه پیوست فرهنگی رسانه ای نداره،
و در واقع اون مکمل جدی،
مکمل جدی اینه. یعنی از بشر ذهنش این است که یه جنبه این نیست که فقط مادی باشه که بخواد سیر شه. احساس در کنار این در حقیقت خود ملموس، احساس خیلی اثر داره. لذا اگر پیوست های فرهنگی کارهای اقتصادی درست دیده بشه، تأثیرش گاهی دو برابر سه برابر میشه. یعنی ما اگر بخوایم این کار محسوسمون رو دو برابر سه برابر تزریق بکنیم، چقدر هزینه میخواد؟ با یه پیوست فرهنگی دقیق، کار درست، میتونیم تأثیر رو اینگونه بذاریم.
بله، اینو عیار تأثیرگذاریش رو بیشتر میکنه.
انسان موجود متفکره و فکر وجود انسان خیلی تأثیرگذاره. یعنی میتوان با نگاه فکری، یعنی الان اقناسازی توی نظامهای اجتماعی جزو یکی از مباحث مهمه که اگر تونستید اقناسازی بکنید، با اقناسازی هر راه حل درستی رو میشه به سرعت و بهتر و تأثیرگذارتر کرد با اقناسازی.
و اون برای این تأثیر رو خیلی خوب فهمیدن و خیلی هم دارن کار میکنن.
ببینید، ما الان متاسفانه در بهترین راه حل های اقتصادی که ارائه میدیم، چون پیوست فرهنگی نداره، یک کار اقتصادی صرفه. فکر میکنیم اگر یه چیزی مشکل داره باید پیوست فرهنگی براش بذاریم. مثلا اگر میخوان از شبکه ها و نمیدونم و چیزهای مجازی استفاده بکنن، با یه پیوست فرهنگی بذاریم که به خطا کشیده نشه، جلوی خطاش گرفته بشه. در حالی که پیوست فرهنگی لازم هر کار صحیح هم هست، یعنی کار اقتصادی صحیح، کار اداری و اجتماعی صحیح هم اگر پیوست فرهنگی همراهش داشته باشه، که از اون نگاه، حالا این پیوست فرهنگی گاهی فقط اقناسازی اجتماعیه، گاهی نه، اشباع شده نگاه دینیه، یعنی از یک منظر الهی بهش نگاه میشه. تمام آیات قرآن که اینجا آمده ببینید، همش با نگاه الهی داره ارتباط برقرار میکنه.
ماندگاری اون کار رو هم بیشتر میکنه،
قبولش هم تو نظام فطری مردم بیشتر میشه. وقتی با خدا گره میخوره کار، منتها نه اینکه نقصمون رو گره بزنیم به خدا، کارو درست انجام بدیم، کار درست رو گره بزنیم به خدا، نه این کار ناقصمون رو گره بزنیم به خدا بخوایم توجیهش کنیم، نه، کارو صحیح انجام بدیم اما گره بزنیم به خدا تا این تأثیر گذارد، تا یه پیوست فرهنگی الهی پیدا بکند. این به نظرم میرسه که یک نکته بسیار مهمی است که و ما الان متاسفانه حد اکثر پیوستهای فرهنگی رو در یه جاهای متشابه که مرز بین خوب و بد توش خیلی زیاده، اونجاها تازه حساسیم، که تازه اونجاها، اونم اگر به کار بریم، در حالی که تو جاهای خوب و حق و صحیح پیوست فرهنگی توان کار رو مضاعف میکنه. پیوست فرهنگی فقط گزارش نیست، فقط بیان کار نیست، نه، این توجیه درست کار و اقناسازی اذهان مردم و در حقیقت یک نمایه های پشت مسئله رو که میتونن در حقیقت موانع، خیلی کار ازش میاد که حالا اونجایی
بسترسازی میکنه.
ببینید، اگر یک کاری درست بسترسازی بشه، نتایجش رو اینهاش درست دیده بشه، کار دراز مدتش، کار کوتاه، همینا درست تبیین بشه، مردم اهل فکرن. اگر درست به مردم و صادقانه به مردم گفته بشه، قطعا مردم غالبا میپذیرن و براشون حل میشه و تحملشون آسان تر میشه. خب این یه نگاه که با پیوست فرهنگی یوسف علیه السلام این پیمانه رو به کار گرفته بود که ارزشمندی این کالا دیده بشه.
بله.
ببین خودش یه کار دیگه، این روش دیگه که ارزشمندی. نه بریم تو کاخ بشینیم، اگه مردم میخوان رجوع کنن تو کاخ بیان تا ارزش ما معلوم بشه. ما نمیخوایم ارزش ما معلوم بشه، دقت میکنید؟ ارزش به امام بود که توی خانه ساده میشست و وقتی مردم رجوع میکردن اونجا اون سادگی ارزشمند. اما اینجا برای اینکه به خصوص اینایی که از خارج میان و برمیگردن بدونن ارزش این کالا چقدر شده تو دوران قحطی، براشون جلوه بکنه. لذا ما تو زمانی که تحریم سخت هست یا مشکلاتی پیش میاد، اگر درست بتونیم نشون بدیم که هر کدوم از اینها چقدر هزینه براش میشه تا میاد میرسه به دست مردم، مردم براشون این به اصطلاح رعایت کردن، اسراف نکردن خیلی راحت تر میشه. خب این میفرماید که نفقد و سواء الملک، و این تعبیر اصلا ببینید توی قصه این همه بالا پایین، باید پیمانه جام ملک باشد بعد بیاد، اینا رو چقدر خدای سبحان اینجا
قشنگ و دقیق چیده،
بی ارتباط نیست. چرا اینو انقدر چیده؟ چرا انقدر چند بار این مسئله تکرار شده تو قرآنی که انقدر موجزه؟ لذا باید ازش نتایج زیادی رو گرفت غیر از این قصه فقط. خب خود این قصه که دنبالش میفرماید ولی من جا ابهی حمل و بعیره، اگر کسی این پیمانه طلای در حقیقت قیمتی رو، حالا ممکنه بعضی بگن که این طلا بوده چطور جامه مثلا اون ملک ده، ملک مسلمان که نبوده که
بله.
و این منافاتی نداره که میخوام بگم از این ایرادایی که ممکنه یه موقع تو ذهن کسی شکل بگیره که بگن تو ظرف طلا، تازه غیر از این که ممکنه تو ادیان دیگه بالاخره این حکم مختلف باشه، اما حالا تازه اون مسلمان هم نبوده. در اینجا میفرمه و اگر کسی این رو پیدا کرد و آورد، ببینید تعبیر از انکم لسارقون با تاکید شروع میشه، بعد نفقد و سواء الملک ادامه پیدا میکنه، نفقد و غیر از سارقه، یعنی میگه اگر میخواست همون ادامه بده میگه شما دزدیدید، اونی رو که دزدیدید سواء ملک رو دزدیدید،
نه گفتم و گم کردی،
بعدن دنباله مطلب یه خود اومدن پایین. تو ادامه حتی گم کردن رو هم گردن اینا نمیندازه، میگه که چی؟ میگه اگر کسی پیدا کرده بیاره، ما یه بار شطور، یه بار شطور یعنی یه بار طلا، چون قیمت خلاصه گندم به قیمت طلا معاوضه میشه، یه بار شطور خیلی قیمت داشت، کسی که اینو پیدا کنه بیاره یه بار شطور بهش میدیم، نشون میده خود این پیدا کردن این مدخل، وگرنه شاید یه بار گندم از قیمت او چی میشد؟ قیمتی. اما این عنوان پیدا کرده و سواء ملک بود که مردم احساس بکنن که دارن با ملک مستقیم مرتبطن، دارن از دست او میگیرن. ببینید اینا پیوستای فرهنگیه، اینا ببینید نگاه ها با یک کار ساده پیوست ایجاد میشه که این رو براشون ارزشمندتر، لذا برای اینم اینقدر قیمت میذارن که یه بار خود همین ارزش این رو باز میبره بالاتر که این چقدر قیمتیه که براش یه بار در حقیقت شطور اینها حاضرن بدن.
اون جام رو بیارید تحویل بدید مجدگان،
مجدگانی اینجا جعاله بهش میگن توی حالا نظام معاملات بهش میگن که حالا بگید مجدگانی. اینجا میفرماید که هر کسی این رو بیاره حمل و بعیر، ما یه حمل داریم یه حمل، اونجایی که بار روی نظام ظاهری مثلا رو دوش مثلا کسیست یا روی مثلا شطور قرار میگیره اینو میگن حمل، اونجایی که درون مثل مثلا جنینی که در رحم مادر میگن حمل. پس اینا تعبیر تفاوت در تعبیره که لمن جا بهی حمل و بعیرن، یک بار در حقیقت شطور و انا بهی زعیم، زامنم میشم که حتما داده بشه، شعاری نیست قطعیه. خب قالو تلاه، من یه خورده سرعت بیشتر با اینکه اینجا نکات زیادی است ولی کن منباب این که انشالله بتونیم به نکات بعدی که مهم هم هست اونها هم برسیم. قالو تلاه لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض و ما کنا سارقین، قسم جلاله اینها میخورن که قالو تلاه لقد علمتم، شما ما رو امتحان کردید، چون اینا دفعه اول هم که آمدن کاملا مورد بازجویی قرار گرفتن تا معلوم بشه که یه موقع جاسوس نباشن، یه موقع جاسوس نباشن، یه موقع نفوذی نباشن. کلا دستگاه حاکمیت مصر تو ارتباط با بیگانگان خیلی قوی بود، اونم تو دوران چی؟
قحطی.
تو دوران قحطی که هر لحظه ممکن بود یه دی بیان بخوان یه صدمه ای بزنن، یه کاری بکنن،
یا سوء استفاده
بکنن. لذا کاملا با لذا میگه شما دفعه قبل ما رو کاملا امتحان کردید، سینجین کردید، بازجویی کردید، تمام سابقه ما رو در آوردید، اطمینان کردید، بعد ما رو به دربار یوسف راه دادید، ما مهمان یوسف هم دفعه قبل بودیم هم دفعه الان بودیم این تهمت ها به ما نمیچسبد، یعنی راه نداره. ما لقد علمتم، شما دانستید با اون کارهایی که ما جئنا لنفس دفل، از بونم با کارهای ما که پولی رو گذاشته بودید برگردوندیم، مرکبمون رو چقدر حواسمون بود که از مال مرد، و ما کنا، ما اصلا نه که سارق نیستیم، ما کنا سارقیم. اصلا سابقه سرقت توی بیت ما معنی نداره.
ما و سرقت،
ما کنا یعنی ما فرزندان یعقوبی که فرزند اسحاق و فرزند ابراهیم خلیل است و دین توحید و ما داریم در ما کنا، تو به ما نمیچسبه همچین چیزی. این ادعای اینها بود. بعد خلاصه یوسف سلام الله علیه گفته بود به این مأمورانش که اگر اینها انکار کردن ازشون سوال بکنید که قالو فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، اگر یه موقع تو بارای شما پیدا شد و معلوم شد که چی کار بکنیم ما، جزاش چیه. ببینید این نکته خیلی زیبایی است که یه کشور قدرتمند حتما قانونش رو سعی میکنه قانون خودش رو اجرا کنه تو کشورش.
بله.
نمیاد از متهم و مجرم بپرسه که چه قانونی رو من راجع به شما اجرا کنم، شما چی میگید من چی کار کنم با شما،
این شما بگید که من چیکار
بکنم. این از ضعف قانون گذاری تو نگاه اول نشأت میگیره. یا باید این فردی که مثلا اینجا مورد بازجوییه خیلی شخص شخیصی باشه، خیلی در حقیقت موجه باشه که اینا قدرت ندارن او رو بگن خب خودتون بگید ما چیکارتون بکنیم. یه موقع اینجوریه، مثل اون جریان کاپیتولاسیونی که قبل از انقلاب اینا اومدن که آمریکایی‌ها با ما چیکار کردن، این رو تحمیل کردن که امام رحمت الله علیه با اون شدت و حدت در مقابلش ایستاد تا لغو شد، که اونا اومدن چیکار بکنن، گفتن که آمریکایی‌ها تو ایران
طبق قوانین خودش
هر کاری که کردن شما حق ندارید اینا رو دستگیر کنید، محاکمه کنید، حد اکثرش نسته، گزارش به ما میدید، ما اینها رو میبریم طبق قواعد خودمون محاکمه میکنیم، به شما کاری نداریم.
و این ضعف ما
این از ضعف بود دیگه. یعنی یه کشور ضعیف رو این نگاه رو بهش تحمیل میکنن که شما قانون شما قابل اعتنا نیست، قانون شما رو ما اصلا قبول نداریم اون کشور به. اما اینجا با اینکه مصر کشور قویی است، با اینکه اینها درون مصر به عنوان افرادی که آمدن با التماس و زاری قله بگیرن که قحطی شده و نداریه، با در حقیقت یک حالت بیچارگی آمدن اینها رو بگیرن،
یعنی موضع اینا موضع ضعف
کامل. چطور خلاصه اینها، این نکته خیلی دقیقیه که اگر کشوری قدرتمند باشه از رو قدرتش نگاه میکنه که قانون اون کسی که از کشور دیگری آمده میتواند هر کدام اشد باشد رو بخواد بگه طبق قانون خودتون اگر اشد طبق اون مجازات بکنی. از رو قوت
بل.
نه از رو ضعف که چون اونها اجازه نه. به این نگاه قرآن داره این رو بیان میکنه که میشه تو کشور در حقیقت اون جایی که حاکمیت هست مطابق قانون اونا، به شرطی که قوت شما لحاظ شده باشه، به شرطی که قدرت شما دیده شده باشه، نه اون طرف سرکشی کنه بگه من به قانون شما احترام نمیذارم، به قانون نه، این ضعف او باشد اون شخص. یعنی خیلی جالبه ها اینا تو نظام.
وقتی موضعت موضع برتر باشه بگید شما بگید من چی کار میکنم، این خیلی فرق میکنه.
اینو باید ببینید، این به عنوان یک نگاه برتر تو قرآن داره ذکر میشه که قابل فکره که آیا ما میتونیم تو نظام‌های قانون‌گذاریمون الان از این به عنوان یک قانونی که در قرآن آمده نقدم نقزم نشده، آیا میتونیم با استفاده از روایات به عنوان یک قانون ازش استیاد بکنیم نسبت به بیگانگانی که تو کشور ما قرار میگیرن، اونجایی که قدرت ما نمایان‌تر بشه، نه اونجایی که ضعف ما باشه، یعنی اونجایی که قدرت اقتدار باشه، نه اونجایی که از ترس اینجوری باشه خدای نکرده، نه اونجایی که ما بخوایم ضعف نشون بدیم. آیا میشه؟ باید روش فکر کرد که اینجا رو باز کرده تا به نتیجه برسه، اما الان نمیشه کامل مسئله رو چکار کرد. باید مورد رو دید، باید قواعد در قدر روایات مسئله رو هم دید، ولی اینجا یه بابی رو باز کرده که اقلا قابل تفکر روش.
همینطوره.
خیلی بحث مهمی هم هست، یعنی اگر این بابش مفتوح بشه و قبول بشه کاملا قابل این است که این قواعدی نسبت به کشورهای دیگه دانسته بشه، معلوم بشه، و اگر یه متخلفی در اینجا از بیگانگان اینجا تخلف کرد، اگر دیدیم که اونجا قانون خودشون اشده، چون ببینید اینم یه فرضه، حالا تو بعد مطرح میشه، مطابق قانون خود اونا، چون اگر به مسلمان باشه یک طوره، اگر به مسلمان نباشه خودش یه جرمی مرتکب شده، میتونیم مطابق خود اونها چکار بکنیم؟ قانون اشدشون رو اجرا بکنیم، ابی هم نداشته باشه، قابل بحثه. این یه نگاه خودش به نظرم میرسه که افق بسیار خوبی
رو باز میکنه که میشه راجع بهش فکر کرد.
یعنی داره بحث قانون گذاری رو هم داره مطرح میکنه. خب بعد میفرماید که قالوا تلبل با ما کنف، قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، اگر شما دروغ گفتید و این پیدا شد. این ان کنتم کاذبین، ببینید خیلی بحث جالبه که توجه بکنیم یه واقعی که اتفاق میفته، این از اون بحث‌های کلیدیه که ایشالله با دقت دوستان توجه بکنند و با همون نگاه دقیق همیشگیشون این بحث رو هم به عنوان سنت الهی ببینن.
به قول درایتی که میگن اینجا رو زیادی گوش
بکنید، زیادی گوش بکنید. بله، وقتی که یک به اصطلاح واقعی اتفاق میفته، این واقعه نسبت به افراد مختلف نتایج مختلفی داره. الان یه واقعه اتفاق افتاده، اون واقعه چیه؟ گم شدنه اون در حقیقت سواء پیمانه ملکه، درسته؟
بله.
پیمانه اون چیزی که باهاش وزن میکردن،
جام ملک،
جام ملکه. بعد این تو بار اینها در حقیقت جاسازی شده بوده، قرار پیدا بشه و قرار در مقابلش در حقیقت یه قانونی اجرا بشه که اجرای اون قانون اثرش این است که بنیامین رو در کنار یوسف نگه می‌داره به عنوان سارق که این باید بماند پیش یوسف. یه ارتباط با یوسف پیدا می‌کنه این واقعه، یه ارتباط با بنیامین مطرح میشه، یه رابطه با یعقوب پیدا می‌کند، یه رابطه با برادر رو پیدا می‌کند. این چهار تا رابطه رو لااقل دارد. حالا ببینید قرآن تمام اینها رو می‌خواد ازش استفاده بکنه، یعنی اینجوری نیستش که فقط این رو دیده باشه برای اینکه یوسف می‌خواد کنار خودش نگه داره. نه، اگر اینجا میفرماید که فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، اینها داره تمام جریانات زندگی برادرها رو بهشون یادآوری میکنه، میگه یادتون بیاد، ناد به عنوان تلنگر دیگه صریح نیست، وقتی که اون پیراهن یوسف رو به دمن کذبن
کذب،
به دمن کذبن که یادتون باشه اونجا بحث کذب رو کردیم که کذب امکان نداره تو عالم، کذب در حقیقت چون
به سرانجام برسه،
چون کذب با همه وقایع مرتبط، در واقعی با همه وقایع تو دو سه مرتبه شو تونستی تو اصلاح کنی اطرافش رو، ادامهش که میرسه با بقیه مرتبطه. اگر این دروغ بود با اون ارتباط برقرار نمیکنه، اونی که راسته مرتبطه، لذا لو میره، لذا آشکار میشه، فاش میشه. حالا ببینید اینا رو داره به زنگاه‌های زندگی به اصطلاح اینها رو داره بدون اینکه اونا متوجه بشن
گرا میده
که اگر متفتن بودن، که اینو به ما میگه که حواستون رو جمع کنید، اگر شما متوجه باشید بسیاری از وقایعی که تو زندگیتون داره پیش میاد اشاره به کارهای گذشته‌تونه، که اگر این را خوب توجه بکنید میتونید گرا پیدا کنید به کجا مرتبط میشه. اینجا داره میگه ان کنتم کاذبین، برای اینها گفتن ان کنتم کاذبین بهشون اصلا مثل این بود که اینا رو کشتی،
یعنی یه شوک بود برای
یه شوکه دیگه. اما اینها خودشون این فعل رو انجام دادن قبلا سریعا، اینها که با اصلا براشون مت خیلی سنگینه که بهشون بگن که ان کنتم، تازه اگر دروغ بگید، نگه دروغ بگید، اگر دروغ گفته باشید چه کنیم با شما، این اگر هم براشون خیلی سنگینه که تو مزنه دروغ قرار گرفته باشن. اون وقت خودشون مدت ها قبل 30 سال قبل او با دروغ چیکار کردن؟ اون گوسفند رو کشتن و اون خونش رو به پیراهن یوسف زدن، به دمن کذبن آوردن پیش یعقوب، یعنی دروغ عینی عملی انجام دادن، گفتن ما این دروغ انجام میدیم بعدش توبه میکنیم بعد میشیم از صالحین اگر یادتون باشه.
بله،
حالا داره یادآوری میکنه. حالا ارتباط این واقعه با یعقوب چی میشه؟ با مثلا یوسف سلام الله با اینا چی میشه؟ یکی یکی اینا،
یعنی این کنتم کاذبین یه جرقه است برای اینا که اینا رو پرت میکنه به 30 سال قبل.
لذا داره خدای سبحان هدایتگری میکنه با این شوک. با ما هم همینجوری ها شوک وارد میشه، اما داره یک دفعه یه واقعی از زندگیمون رو با یه شوک داره به ما میخواد برگردونه.
خیلی پیش اومده برای ما.
بله، برای همه پیش میاد.
یک دفعه واقعی میاد جلوی چشات که سالها ازش
گذشته. و آدم به این سادگی، باید این شوک خیلی قوی باشه تا انسان برگرده عقب و دور رو نگاه بکنه ببینه کجا نظیر این و شبیه این و سرمنشه و سرچشمه این بوده که الان دوباره داره این یه ارتباط و التزامی و تلازمی با او پیدا
می‌کنه. حالا چه پیامی برای
من داره که این مهربانی خداست که میخواد اینها رو نزدیک کنه به یوسف. ولی با چه زبانی داره اینها رو نزدیک میکنه به یوسف؟ این کنتم کاذبین انکم لسارقون. یعنی با اینهایی که برای اینها دیگه در حد شوکه، در حد مردن و زنده شدنه،
یه تازیانه،
یه تازیانه جدی است که برگردن. اینا تازیانه رحمته که برگردن. 30 سال روی دروغشون وایسادن، کوتا نیامدن، به پدر خبر ندادن که ما دروغ گفتیم. پدر میداند اما اینها حاضر نشدن اعتراف بکنن. بعد دنبالایی میفرن قالوا تالله لقد علمتم ما قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. هر کسی اگر چون اصلا یقین داشتن که داخل در مثلا اموال اینها نیست، قانون خودشون رو بیان کردن که کنعان این قانون رو داشت که اگر کسی دزدی میکرد نسبت به کسی که دزدی کرده از اون کسی که دزدیده شده این باید بره پیش او، حالا یا با مدت یا بی مدت، دیگه اون قانون متفاوت نسبت به دزدی بوده، مدتی عبد او بشود تا این در حقیقت چی بشه؟ او در حقیقت حالا به مقدار اون چیزی که دزدیده شده یا در حقیقت یه حدی داشته که اون دیگه
دوره مجازات
دوره باید میشه. که بشه عبد او. ببینید تعبیر اینجا که بشه عبد او، این عبد شدن و این در حقیقت دروغ، اینها چی رو داره یادآوری میکنه؟
خود جریان یوسف،
جریان یوسف رو که اینها با دم کذب بردن پیش یعقوب و بعد یوسف رو فروختن، رقش کردن، عبدش کردن، فروختن، معامله عبد باش کردن. حالا اینجا داره همین جریان رو برای اینا یادآوری میکنه که اگر
دوباره از اون جرقه ها
اینا از اوناست که اگر یه خورده انسان رگا رو پی بگیره میگه این جریان رقیت و عبودیت و پیداش این چه ربطی با زندگی من پیدا میکنه؟ ببینید 30 سال گذشته بوده، مال حدود 30 سال گذشته بوده که اینا این کارو کردن، ولی داره یادآوری میکنه براشون با یک شوک اینجوری. حالا ببینید چقدر باید نقشه الهی رحیمانه باشه تا انسانو برگردونه. میتونست رهاشو بکنه، کاریشو نداشته باشه. اما اینم یه شوک برای برگشتن، منتها اگر انسان با این شوک برنگشت، شوک باید شدیدتر بشه. یعنی این خدای سبحان صدا میکنه انسان رو، اینا صدای خداست که خدا قولهو فعلهو، با فعلش با ما گفتگو میکند، با ما حرف میزند، ما رو صدا میکند.
کاملا اون رحمت و لطافت رو میشه توی این رفتار خدای متعال دید.
منتها در ظاهر این است که یه تهمتی زده شده، در ظاهر این است که به اینها یک اتهامی چسبیده که اینا خیلی ازش وحشت دارن و در حقیقت خیلی ترسیدن. اما در این حال این اتهام و این تهمت با فعلی که اینا داشتن چقدر تازه این کوچک و ساده است، این اتهام و این تهمت و از سنخ همون کاریست که خودشون کردن.
بله.
تا اینا بیدار بشن نمیدونم تونستم بگم. بله. که کاملن. چقدر لطیف این قصه و کمتر به این نگاه به این قصه. ما جریان موسی علیه السلام رو داریم با خضر که شنیدید که 3 کار خضر کرد وقتی که موسی از خدای سبحان خواست که یکی رو در حقیقت در راه من قرار بده که از او علم رو یاد بگیرم. وقتی رسید به اون جریان خضر، 3 کار رو خضر کرد سلام الله علیه. یک کشتی رو سوراخ کرد، یک خلاصه مثل غلامی رو کشت، یک دیواری رو به پا کرد اونجایی که ازشون پذیرایی نکردن. هر سه در این 3 جریان موسی اعتراض کرد و گفت آخه این کشتی رو سالم رو سوراخ کردن به چه مجوزه که این نظام. بعد اونجا در آخر خضر سلام الله علیه یکی که بیان کرد که این سوراخ کردن کشتی مال این بود که هر کشتی سالمی رو اون پادشاه میگرفت و لذا من برای اینکه این گرفته نشه با یه عیب ساده اینو نگه داشتم.
بله.
برای اینها ملک اینا مون از دست ندادن. اونجایی که اون غلام رو در حقیقت نوجوان کشته شد، اینا تو نظام تکوین ها، تو نظام تشریعی جرم نداره بلی یکی رو احتمالی بکشه. اون نظام خدا نظام تکوین رو، نظام وجود رو، سلسله اسباب رو که اتفاق میفته، یکی تصادف میکنه میمیره، یکی در حقیقت مریض میشه میمیره رو داره حالا آشکار میکنه که به دست خضر کشته شد. دقت میکنی همونه، نه اینکه یک انسانی اومدی انسانی رو هنوز جرم ثابت نشده میکشه. این اصلا بیان میگه این وقتی بزرگ میشد
پدر و مادرش رو در حقیقت به کفر میکشاند. من این رو الان از اینا گرفتم تا اون نتیجه مخشه، بعد خدای سبحانه براشون جبران میکنه. و اون دیوار هم مربوط به گنجی زیرش بود برای دو یتیم که اگر این دیوار میریخت بعد اون گنج آشکار میشد، به دست اون دو یتیم نمیرسید. با اینکه این روستا از ما هیچ پذیرایی نکردن و ما رو اصلا هیچ هرچی گفتیم مثلا چیز ندادن، وایساده مجانی کار. بعد پیغمبر اکرم میفرماید که خدا رحمت کند برادرم موسی رو، اگر صبر میکرد، اگر اشتباه نکنم، 100 واقعه از زندگیش رو خضر بهش نشون میداد که این سه واقعه از زندگی خود موسی علیه السلام بوده.
سه واقعه از زندگی خود حضرت موسی،
خود حضرت موسی علیه السلام. اونجایی که کشتی رو سوراخ کردن به آب انداختن کودکی یوسف در آب بود. اونجایی که کشتی رو سوراخ کردن این بودش. اونجایی که بحث در حقیقت قتل اون غلام بود، همون جایی بود که زد تو گوش اون سبتی و او رو کشت. اینم باز مرتبط با خود موسی بود.
بله.
و اون جایی که اقامه جدار کردن، مثل همون سقی به اصطلاح، اونجایی که احتیاج به یه نان داشت که بهش نمیداد، سیراب کرد گوسفندان شعیب رو، دختران شعیب رو. ببینید سه واقعه که مجانی در حالت احتیاج شدید اونجا دیوار رو اینا بنا کردن. اینم در حالتی که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، گشنه یه تیکه نان بود، در همون حالت فقر و گرسنگی شدید
با هم.
ببینید چقدر زیبا که حوادثی که پیش میاد بسیارش وقایع زندگی ما رو داره در حقیقت شخ میزنه تا برگردیم نگاه بکنیم مرتبطه. حالا این جریان هم کاملا ارتباط داره، خیلی دقیقه ها نمیدونم میتونم دقته که این سنت خداست، این اختصاص به جریان موسی و خضر سلام الله علیه ما و یا جریان یوسف و برادرها نداره، بلکه این سنت خداست نسبت به.
یعنی برای خداوند متعال کاری نداشت با قهر رفتار کردن با برادران یوسف.
یعنی یوسف قدرت داشت، میتونست اینا رو بگیره، به زندان بکنه، تحقیرشون بکنه، هر کاری بلای سرشون بیاره، بگه شما با من این کارا رو کردید.
ولی حالا تو این مسیر با یک رویکرد تربیتی،
تربیت هدایتگرانه، لطیف که اینها با همون فعلی که کردند بهشون بنمایاند که از فعل متنبهشن برگردن، خودشون برگردن، نه به زور برشون گردونن.
مثلا این کار، این بلایی که داره سرت میاد، یادت بیاد 30 سال پیش تو همین کارو کردی.
چه کردی که اینجور داره میشه، تا بتونیم اون رو جبران بکنیم، تا این هدایتگری بشه. لذا همین دو تا دوربین میشه، یه دوربین سختیشه،
بله،
که این سرقت و تهمت و این اتهام و آبرو رفتن و یه نگاه این است که این آبرو رفتن حد اکثرش این است که به صلاح یه سال یه چند ماه چند روزه این تبرئه شدن و معلوم شدن و، ولی کن هدایتی که ابدیت رو در پیش داره میارزه یا نمیارزه.
بله کاملا.
ببینید چقدر متفق این نگاه، نگاه الهیه به حوادث. چقدر زیبا میشه حوادث وقت برای آدم. دو تا دوربینه، یه دوربین اون سختی رو فقط نشون میده، آدم ناراحت میشه، میبره در حقیقت در و دیوار عالم و آدم میخواد خلاصه ناسزا بگه، کم میاره به فرمایش شما. یه دوربین دیگه هستش داره نشون میده همین لطف هست، همین رحمت هست، همین کرام. خدا میتونست تو رو به قهرش در رابطه با اون عمل مبتلا کنه، اما داره با کرامتش تو رو متنبه میکنه،
داره نوازش،
داره نوازش این تازیانه نوازش است، نه شمشیر کشتن.
بله خیلی خوبه
این نگاه. ببینید تو سر تا سر اینا و سر تا سر این آیات با این نگاه چه لطیف میکنه کار رو. بعد میفرماید که قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه،
خودش،
خود اون شخص میشه جزائش. لذا اگر تو کاروان ما هر کسی تو بار ما پیدا کردی، اون مال تو میشه، اون میشه عبد تو. همه نقشه خدا در رابطه با بنیامین این بود، در رابطه با برادران اون بود، در رابطه با یعقوب این است که اگر بنیامین اینجا تو رحلش پیدا میشه، تو بارش این پیدا میشه، تا بنیامین وقتی که بر نمیگردد برای پیش یعقوب سلام الله علیه، اونجا یعقوب به اوج ابتلا مبتلا میشه و در حقیقت اونجا میرسد و اوج ابتلا فرج است. یعنی اینجا دیگه اون آخرین امیدهای ظاهری یعقوب که دلخوشیش در فقدان یوسف
بنیامین بود
که خودش رو با او تسلیت میداد، خدای سبحان برای اولیاش این رو هم میخواد بالاتر ببره
که همین قدم حق نداری دل ببندی،
که این آماندنش در اینجا، لذا وقتی برمیگردن، حالا وقتی رسیدیم اینجاست که خلاصه فشار نهایی که به یعقوب میاد میفهمه که فرج اینجا میگه دوباره برید بگردید که لاتی از او، که اینجا دیگه فرج نزدیکه. خود او میفهمد، ببینید اون نبی الهی میفهمد که از معلوم میشه این شدت پیدا کردن، پس نسبت به برادرها بیدار شدن و بیدار کردن و تضرع و تسلل، و چون اینا عهد کرده بودن با پدر که حتما بنیامین رو برمیگردونن، هر جوری شده برمیگردونن، حالا یه جوری شده که نمیتونن برگردونن،
قسم خورده بودن،
قسم خورده بودن که برمیگردونیم، عهد کرده بودن، موثقا من الله بوده، اما حالا دیدن نمیتونن. این خود این که خیلی از هر قدرت و منیت داشته وجودشون همینجا شکسته میشن. بعد میان درباره یوسف با عز و التماس تو آیات بعدی که یکی از ما رو جای این بگیر، که میگه نه خودتون گفتید قانونتون این است که مطابق اون هر تو بار هر کی پیدا شد همون رو بگه، اگه من غیر از این رو بگیرم ظلم کردم. یوسف یه کار قانونی میخواد بکنه، اینم یه نکته.
بله،
یعنی یوسف میتونست چون قدرتمند بود هیچ کسی هم بهش ایراد نمیگیره، هر کاری بکنه در اونجا، در موقع قحطی همه رو داره نجات میده، حالا 10 نفرم بگیره زندان کنه یا یه نفرم به زور بگیره بگیم شما بده نمیدم، هیچ کسی نمیتونست کارش بکنه. اما داره یه کار قانونی میکنه، قانون کشور خودش اجازه این رو نمیداد، چون دزد یا هر کار دیگری که میخواست بکنه که این رو نگه داره از جهت قانونی محملی نداشت، چون میخواد قانونی بکنه، این قدرت قانونمندی کسی است که تو مصدر کاره، میداند راهش این است که قانون کشور اونها اجازه این رو میده که اگر یه همچین واقعی اتفاق بیفته این فرد میشه اینا میمونه،
یعنی برای اینکه این نقش به سرانجام برسه قانون اوناست که به داده ایشون،
قانون اونو به داده ایشون، این خدا کمکش کرد، الهام الهی بود که از این قانون استفاده بکن. کزار که کتنا ما این کارو برای یوسف کردیم، به یوسف که یادش دادیم که این واقعی که اتفاق میفته نقشه خدا هم نسبت به یوسف. میدونید که برای یوسف هم این که بخواد اتهام بزنه به برادرها که انکم لسارقون، اون یوسفی که تمام وجودش در حقیقت طهارت یجتبی کرد خدا او رو انتخاب کرده،
یوسف
صدیق است، که این میدونید چقدر سخت این ابتلا که نقشه رو خدا بشه بگه این رو به اینا بگه، این ابتلا برای و بنیامین که یه اصطلاح فرزنده شاید طاهرترین بین اونها بوده، در کنار پدر دائم بوده، برادر پدری و مادری یوسف بوده، اتهام جلو ملأ به این بخوره که این دزد است دیگه از تو بار این در بیاد، این ساده نیستش که. خود این تعامل اگر میخواد پیش یوسف بماند گاهی باید ابتلاعاتی پیدا کند،
حتی اگه
اینم بود بزرگ شه،
حتی اگه سخت باشه،
حتی اگه اینقدر سخت باشه. لذا بنیامین قبول کرد که حامل این اتهام بشه، این اتهام بهش بخوره جلوی همه، ظاهرش نه. به ما الان بگن یه موقعی لازمه برای مثلا حفظ نظام ما در ملأ عام تو رو در حقیقت چیکار بکنیم، متهم کنیم به این در حقیقت چی لازم است، مصلحت نظام که اوجب است لازم است، حتی این که تو نکردی اما تو رو به این اتهام کدوم یک از ما حاضریم،
وقتی که پای آبرو میاد،
پای وسط. آبرو وسطه، بگی آبروی نظام، میگه خیلی سخته آدم گاهی جان دادن راحت تره تا اینکه آبرو رو وسط بیاریم. بعد میفرماید که فهو جزاؤه کذالک نجز الظالمین، خدا ظالمین رو اینجوری، ظالمین به کی برمیگرده؟ کذالک
کردن برادرای یوسف،
اینا سنت خداست، نجز منتها جزای تو دنیاست، جزای تو دنیا قابل تحمله بالاخره، ولی اگر یه موقع بکشه به آخرت این خیلی سخت میشه. که اینجا حالا این من وجد فی رحله فهو جزاؤه از اون حرفایی است، اون چیزایی است که اینقدر تفسیرهای انفسی راجع به این حرفای زیبا زدن که من وجد فی رحله فهو جزاؤه، اگر کسی خلاصه قلبش و محبتش که در حقیقت اون حقیقت و دل اینجا گرفت، اون وجد فی رحله یعنی محبت اهل بیت، محبت خدای سبحان در رحل این، در وجود این اگر جاگفه و جزا و خدا جزاش میشه، همونجوری که در روزه میگیم که روزه مربوط به من است، از سومولی و من جزاشم
انا اجزابه یا اجزیه
من جزاشم. ببینید اینجا میفرماید که اگر کسی اینجا این بار اینجا اونجا اگر محبت اهل بیت و خدا تو وجود کسی قرار بگیره خدا جزاشه انشالله. خدا سبحانه این محبتش رو محبت اهل بیت رو در وجود ما قرار بده تا جزای ما بشن اونها
انشالله. آه خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم ازتون، خیلی ممنون از توجه همراهیتون. خیلی فرصت نداریم، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. دوستان عزیزم امروز آیات پایانی سوره مبارکه منافقون رو تلاوت خواهند کرد. آیات صفحه 555 رو به اتفاق تلاوت بکنیم، برمیگردیم انشالله همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
با احترام تمام همراه شما هستیم و در کنار شما با سمت خدا. اشاره قرآنی رو حاجی عابدینی عزیز بفرمایند و انشاءالله این هفته قرار گذاشتیم از مرحوم میرزای شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو، این عالم بزرگ و مجاهد صحبت بکنیم. اشاره قرآنی رو بفرمایند و انشاءالله از زاویه اول زندگی میرزای شیرازی حاجی عابدینی برامون بگند و هممون بشنویم و استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه هفتم میفرماید که منافقین برای اینکه پیغمبر رو تحت فشار بگذارند
اومدن نقشه کشیدن که تعبیر قرآن همو الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند، بیایم اون کسانی که اطراف پیغمبرن به خصوصشون فقیرن بودن تحت فشار بیشتر بگذاریم اینها رو، انفاق نکنیم، اموالمون رو از اینا دور بکنیم تا چی بشن؟ حتی ینفذوا. همین کاری که امروز آمریکا فکر کرده که با تحریم بیشتر حتی ینفذو میشه و مردم از جمهوری اسلامی
پراکنده میشن.
بعد دنبالش میفهم میگه اینا نمیدانند، اینها در حقیقت جاهلن به این که اینها جهل دارن. لله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون. اینا فکر کردن خزائن دست ایناست، اینا فکر کردن همه چیز مال ایناست، اگر اینا جلو رو گرفتن را بسته است. خدای سبحان خزائن آسمان و زمین دستشه، مملکتی که الهی است به خزائن سماوات و ارض بسته. اگر این باور تو وجود ما و مسئولین ما بهتر شکل بگیره قطعا بدونیم که اون خزائن خودش بیشتر به ما نشون میده.
چقدر دلگرم کننده است نکته دوم و بعد این آیه. خیلی ممنون، متشکرم. از میرزای شیرازی
در مورد میرزای شیرازی من دو سه تا نکته رو به سرعت میگم. یکی از نکاتی که آیت الله صدوق رحمت الله علیه نقل کرده که به یکی از نزدیکان میرزا که مقرر درس میرزا هم بوده و خیلی هم نزدیک بود و سالیان زیادی پیشش بود، ازشون سوال کرده بودن که اون اگر بخوای میرزای شیرازی بگی کرامتش چی بوده، کرامتی ازش دیدی یا نه. اون کرام خیلی زیبا فرموده، کرامت میرزا در طول این سالیان عقل بود.
عقل بود،
عقل بود، خیلی عاقل بود. عقل کرامتی میرزا، کرامتیشون عقل. یه نکته دیگه هستش که حالا من خودم از حضرت آیت الله بهجت به عنوان دیگه شون وقتی اونان عرض میکنم، مرحوم حضرت آیت الله صدرعظی شیرازی که انشاءالله خدا سلامتی بهشون بده، ایشون که از نوادگان میرزای شیرازی هستن نقل کرده بودن که در سامرا بین در حقیقه شیعیان که محل مثلا اون مدرسه یک ساختند و موندگار شدن مرحوم میرزای شیرازی، بین سنی و شیعه اومدن اختلاف انداختن تا اینا با هم جنگ کردن، به جنگ افتادند و به حتی خلاصه معارضات و نزاع‌ها افتاد و اینا، حتی اومدن خونه میرزای شیرازی رو عده‌ای سنگباران کردن. اون وقت سفیر انگلستان و سفیر کنسولگری انگلستان و کنسولگری روسیه اومدن به دفاع از میرزای شیرازی مثلا بیان وساطت بکنن به دفاعشون. وقتی خواستن برن دفاعشون ایشون حاضر نشد اینها رو بپذیره. همون زمان اون از دولت عثمانی کسی آمد به عنوان عذرخواهی، چون از جانب حکومت در قبل اونا بوده، اومدن به عنوان عذرخواهی میرزای شیرازی این رو پذیرفت و بعد به اینها گفت این اهل تسننی هم که این کار رو کردن با ما، اینها خلاصه دوستان ما، فرزندان ما اینها، و بعد اینها رو جمع کرد با یه محبتی که رؤسای اینها و شیوخ اینها تا سالیانی میگفتن میرزای شیرازی ما رو وامدار خودش کرده بود. با این نگاه که نذاش اون ادامه داره و اینجور با محبت با همه توهینی که به ایشون شده بود. خب دیگه این نکته رو هم دلم نمیاد بگم. میرزایش مرحوم میرزایش ناینی سید رضی نر، همین مرحوم آیه اسد رضی شیرازی نقل میکنه از مرحوم میرزای ناینی که ایشون از قول میرزای ناینی نقل کرده که اون تلگرافی که برای به اصطلاح تحریم تنباکو مورد، بعضی گفتن آقا مثلا چی گفت، اگر بدانید که این از طرف ناحیه مقدسه ی حضرت حجت شرف صدور یافته شما چی میگید؟ که مرحوم میرزای ناینی از میرزای شیرازی اینو نقل کرده.
خیلی خوب
که این فتوا از جانب حضرت که این نفوذ رو ایجاد کرد تا اینقدر.
بسیار خوب، آه خیلی ممنون و متشکرم از شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم تا فردا. ممنون و سپاسگزارم. مخلصا حتى اتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى اهل بيتك الطاهرين.